خون زیادی از سرش بره و لخته خون که در بخش عصب بینایی مغزش بود حرکت کنه و دخترتون بیناییش برگرد. الانم در سلامت کامله، میتونین ببرید.
خدا رو شکر.
بله دوستان عزیز، شنیدید برنامه نمایشی امید رو. امیدوارم که لذت برده باشید و پسندیده باشید. نمایش زیبایی است، امیدوارم که روزهای بعد هم همراه باشید و بشنوید. خب تکرار این برنامه رو میتونید 2:40 سحرگاه 30 مرداد، همین سحر پیش رو، بشنوید. خیلی ممنونم از اینکه بخش سوم، بخش عصرگاهی برنامه ها رو از ساعت 12 تا این لحظه همراهی فرمودید. آقا رضا رضایی تهیه کننده ما بودن، علی آقای حجتی زاده صدا بردار ما، آقای محمد حسین آزما هماهنگی پخش و حمید سوری گوینده این نوبت از برنامه ها. افتخار داشتم تا در کنار شما باشم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم که برنامه سایه روشن رو هم بشنوید. التماس دعا و خدا نگهدار.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بس اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه سایه روشن، سلام، عصر شما بخیر. من سید امیر هاشمی هستم. این 10 برنامه از این سری برنامه‌های سایه روشن است که من به همراه همکارانم برای شما تدارک دیدیم. ما در این مجموعه از برنامه‌ها درباره موضوع مهم سواد رسانه‌ای سخن می‌گیم. سواد رسانه‌ای، سوادی که در دنیای امروز ما بسیار تعیین کننده و تأثیرگذار است. ما درباره سواد رسانه‌ای در 9 برنامه گذشته موضوعات متنوعی رو مطرح کردیم. تعریف سواد رسانه‌ای، تکنیک‌های سواد رسانه‌ای، عملکرد رسانه‌ها، آثار تربیتی رسانه‌ها، نحوه تأثیرگذاری رسانه‌ها در رفتار انسان‌های امروز، موضوعات بسیار مهمی بودند که من به همراه مهمانان محترم و فرهیخته خودم در برنامه با شما در میون گذاشتم. این برنامه آخرین برنامه از این سری مجموعه سایه روشن است که تقدیم شما میشه و امیدوار هستیم که به جمع‌بندی خوبی درباره موضوع سواد رسانه‌ای در این برنامه برسیم. در این برنامه هم مهمان عزیز من که در 4 برنامه قبل من رو همراهی میکردن، آقای ابراهیم خرم‌نژاد، کارشناس ارشد ارتباطات، همراه من هستند و درباره موضوعاتی که قرار است در این خصوص با شما مطرح کنیم من رو یاری خواهند کرد. امیدوار هستم همراه ما باشید تا انتهای برنامه و آنچه برای شما ارائه می‌کنیم مفید واقع بشه. فاصله کوتاهی از اتاق فرمان می‌گیریم و برنامه امروز رو برای شما آغاز می‌کنیم.
رسانه، جوان، جامعه، خانواده. سایه روشن.
جناب آقای خرم‌نژاد سلام، به برنامه سایه روشن خوش آمدید. خیلی ممنونم که قبول زحمت کردید. عصر شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی و همه دوستان و دستندرکاران این برنامه و مخاطبان فرهیخته برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. در برنامه قبل ما موضوع صحبتمون به اینجا رسید که در آثار تربیتی رسانه‌ها بر خانواده‌ها گاهی از اوقات رسانه‌ها تعمدن و برنامه‌ریزی شده بر ما تأثیراتی رو می‌گذارن و گاهی از اوقات ما سوء مصرف محتوای رسانه‌ای داریم و ما خودمون به خودمون گل می‌زنیم. باید درباره این موضوع دقت کنیم و فرزندانمون و خودمون رو ایمن نگه داریم. ضمن اینکه اشاره‌ای به موضوع برنامه قبل خواهید کرد، از شما خواهش می‌کنم در این برنامه درباره این موضوع سخن بگیم که حالا اصطلاحی با عنوان جنگ روانی یا اصطلاحی تحت عنوان فرهنگسازی، تغییر فرهنگ‌ها، تهاجم فرهنگی، اصطلاحاتی هستند که قطعاً و یقیناً با رسانه درگیر خواهند شد. دلم می‌خواد در این برنامه در این خصوص مطالبی برای شنوندگان خوب ما بفرمایید.
بسیار عالی. خدمتتون عرض کنم اول من یه خلاصه ای از برنامه گذشته خدمتتون عرض کنم. ما تو برنامه گذشته راجع به بحث تربیت کودکان صحبت کردیم و گفتیم که باید حواسمون باشه بچه‌ها رو چجوری وارد فضای رسانه‌ای می‌کنیم، در چه سنی چه رسانه‌ای رو باید به دستشون بدیم و چگونه طی چه فرایندی این رسانه‌ها رو باید تحویل بچه‌ها داد. مثال زدم راجع به موبایل و در واقع اینکه چجوری میشه به نوجوان این فرایند رو داد. حالا ای کاش راهکارهای عملیش رو توی برنامه‌ها سری‌های بعدی مجموعتون دقیق بررسی کنیم و با مخاطب بتونیم به صورت زنده یا حالا به صورت غیر زنده در ارتباط باشیم و بتونیم سوالات رو موردی جواب بدیم، روش بگیم برای این داستان. اما از این داستان بگذریم، انتهای برنامه گذشته بحثی مطرح شد که خب آقا چرا با توجه به آسیب‌هایی که رسانه داره یه عده میان با سیب فضای کودکان و جوان یا اصلا برای بزرگسال‌ها پیام‌هایی رو تولید می‌کنن که آسیب‌زاست. اونجا ما گفتیم که چند در واقع رویکرد وجود داره. بعضی وقتا پیام برای جای دیگه تولید شده، ما اشتباهاً اینو برداشتیم و بودیم تو فرهنگ خودمون داریم بازش میکنیم و ارائه میدیم و ما داریم در واقع ضرر رو به خودمون میزنیم. بعضی وقتها اصلا پیام برای این سن نیست و ما باز داریم بد مصرف میکنیم و سوء مصرف داریم. و بعضی وقتها هم نه، واقعا قصد و غرضی وجود داره، پیام رو برای ما ساختن، برای سنین مختلف ما ساختن، برای رسانه های ما ساختن، اصلا برای این که ذهن ما تغییر کنه،
میخوان هدفمند
تغییر، هدفمند تغییر. همه اینها هست. هر چند بنده به ضرس قاطع میگم اون در واقع خطاهای ما هست که محل سرمایه گذاری بیگانگانه. یعنی اگر ما یاد بگیریم از رسانه درست استفاده کنیم، یاد بگیریم که رسانه ها رو چی هستند و در واقع چجوری باید استفاده بشن، خیلی از مباحث و در واقع نقشه های رسانه دشمن نقشه براب میشه. مثال عملی براتون میزنم. یه دوره چند حدودش یک دهه پیش یه اتفاقی تو جامعه ما افتاد، کالاها و در واقع متاهایی که توی ماهواره تبلیغ میشد بلافاصله تو ایران فروشش میرفت بالا. یعنی اگر یه کالایی رو میمدن تو ماهواره تبلیغ میکنن، با اینکه به صورت کاملا تخیلی بود آدم میفهمید که این داره دروغ میگه، به وضوح داره دروغ میگه، همه دردها رو با یه قرص میخواستن مثلا درمان کنن، اما خرید میشد تو ایران. چرا؟ چون اعتماد نسبت به این رسانه وجود داشت. الان معکوس شده. الان طبق بررسی هایی که ما انجام دادیم، کالاهایی که تو بعضی از شبکه‌های ماهواره فارسی زمان تبلیغ میشه دقیقاً فروشش تو ایران معکوس میشه، عوض اینکه بره بالا یا متوقف شه یا کم میشه. این نشون میده مردم ما نسبت به دروغگویی بعضی از این رسانه ها دید پیدا کردن. معکوسش هم وجود داره ها، تو بعضی از حوزه ها بعضی از رسانه ها رو مردم ما الان بیشتر ترجیح میدن. تو حوزه اخبار و اطلاعات الان مجرای قبلی مردم که مطبوعات و رسانه ملی ما بود تغییر کرده، داره به سمت فضای مجازی میره. یعنی یادم من یه زمانی اگر یه حرفی توی رسانه ملی زده میشد دیگه نهایی بود دیگه، یه چیزی شاید دو دهه پیش دیگه زمان جنگ مثلا حدودن، اگه یه حرفی رو توی رسانه ملی میزدن دیگه انگار این وحی منزله، همه میپذیرفتن، همه قبول کرد. اما الان اینطور نیست، مردم به حرفای رسانه ملی کاملا نقادانه نگاه میکنن. این نشون میده که ما سواد رسانه‌مون، نگاهمون، شناختمون نسبت به رسانه‌ها تغییر کنه، روش‌های تاثیر رسانه‌ها هم تغییر می‌کنه. کما اینکه تو نظریه رسانه هم میگن یه زمانی کار در واقع مخاطبی منفعلن نسبت به رسانه‌ها، اما زمانی که مخاطب فعال میشه و هوشمندانه با پیام برخورد میکنه، این رسانه نیست که دیگه پیام رو منتقل میکنه،
مثالی
این مخاطبه که میشنوه.
خیلی من مثالی در این باره الان به ذهنم رسید، حالا نام میبرم. یک بازی رایانه‌ای هست به اسم GTA. بله. این بازی رایانه‌ای در بله خیلی من در ورژن‌های اولیه‌اش خیلی ساده در تمام دنیا به فروش می‌رسید. از یه ورژنی به بعد حتی کشور تولید کننده این بازی آمریکا محدودیت برای بازی کردن این بازی گذاشت و این محدودیت‌ها قانونی هم بود، یعنی اجازه نداشتن اون نسخه بازی رو به افرادی سن کمتری بفروشن، در مکان‌های بازی اجازه نداشتن بازی بکنن. حتی نسخه از این بازی قابل دانلود در IP‌های آمریکایی نبود اصلا.
بله همینطوره. بله.
ولی ما گل به خودمون میزدیم. من
همه رو برمی داشتیم تو گیم نتای خودمون.
آره
چمون که الان هم داریم میکنیم
تو همین اواخر من دیدم که همه ورژن های جی تی ای در گیم نتای ما روی کامپیوترها لوده و بچه های ما به راحتی دارن بازی میکنن. من حساس شدم درباره اینکه این بازی چیست و با یک متخصص درباره این بازی به خصوص صحبت میکردم. او میگفت که این بازی در مراحل پیشرفتش کدهایی رو به شما میده، شما با وارد کردن اون کد امکاناتی در این بازی میگیرید و با داشتن اون امکانات شما چیزهایی در این بازی میبینید که قطعا دوست ندارید فرزندانتون اون میبینن، مثلا صحنه‌های پورنوگراف در مراحل خیلی پیشرفته این بازی است. و این بازی جوری طراحی شده که شما از یک بچه 5 ساله توش میتونه بازی بکنه تا یک بزرگسال، ولی باید در بازی پیشرفت بکنه و جلو بره. و من دیدم ما به راحتی این بازی که میتونه اینقدر خطرناک باشه رو در گیم نتا در اختیار
ما الان خطرات جدی‌تری رو باهاش مواجهیم آقای دکتر. بحث مخدرهای صوتی الان واقعا جدی شده. ببینید یه زمانی ما حرفمون این بود که سوء مصرف دارو باعث میشه که ما معتاد بشیم، الان نسلی از مخدرها رو ما باهاش مواجه هستیم که مخدرهای صوتی هستن، صداست.
اگر من گوش نکنم حال خوشی ندارم،
دقیقاً عین اعتیاد عادی. اصلا چرا صدا رو میگید؟ من و شما خودمون خیلی از شنونده های خودمون معتادیم به تلویزیون. میتونید تلویزیون رو 1 سال از خونتون حذف کنید ببینید که اذیت چی؟
خیلی.
پس شما معتادید، بنده هم معتادم، خیلی از شنونده هم معتادن. میتونید موبایل رو از زندگیتون، فضای مجازی رو، اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم حالا شبکه‌های داخلی مثل سروش و ایتا و اینا، هر کدومشو میتونید کامل از زندگیتون 1 سال حذف کنید؟
نمیشه.
ماها معتادیم. این اعتیاد نمیگم بده یا خوبه، که بده قطعا، هر چیزی که منو در حوزه سیطره خودش بگیره بده. اما شما حسابشو بکنید من به یک چیزی معتاد بشم که میدونم این خطرناکه، مثل مخدرهای صوتی. روش‌های الان دارن توی حوزه صدا و تصویر کار میکنن که حالا اینجا جای گفتنش نیست، اما فقط در جریان باشید که میتونه ذهن رو کاملا نابود کنه. یعنی شما معتاد به یک مجموعه از صدا و تصویرها میشید که این صدا و تصویرها اصلا اثراتی که مدل پورنوگرافی یا مدل خشونت‌ها دارن نداره، نه اصلا کارش تخریب سلولای مغزیه، ایجاد مشکلات فیزیکی برای مغز شما میکنه، مثل دقیقا مواد مخدر صنعتی و سنتی که میزنن در واقع فیزیولوژیک مغز رو داغون میکنن. ما دچار همچین خطراتی هستیم گاهی وقتی تو فضای مجازیمون. چرا من دارم این حرف رو میزنم؟ از اون هدفی که داشتیم و اون صحبتی که داشتیم میکردیم جدا نشیم. بعضی از پیام ها ساخته میشن برای اینکه ضربه بزنن. ما ویروس های صوتی داریم، ویروس های تصویری داریم، ویروس های ذهنی داریم، ساخته شدن برای اینکه ضربه بزنن. حالا تو خود کشف جوامع مادر استفاده میشه، بعضی وقتا ما ویروس های فرهنگی داریم، تهاجم های فرهنگی داریم. ببینید شما چه بخواید چه نخواید، اومدید علمی رو توی دنیا بلند کردید که خیلی ها رو زمین زده. شما اومدید کاری کردید در مقابل فرهنگ غرب، یک فرهنگی رو بلند کردید که یک جبهه درست کرده به اسم جبهه مقاومت. حرفش اینه که ما در مقابل فرهنگ عمومی دنیا که فرهنگ مادیگری و انسانگرایی است میخوایم وایسیم و فرهنگ جدیدی رو بگیم به اسم خداگرایی و غیر مادیگری. ما میخوایم به روح انسانها بیشتر از جسم انسانها توجه کنیم. خب خیلی کار خوبیه، ولی شما اون فرهنگ مادیگرایی جلوی شما وای میسه و با شما مبارزه میکنه. ابزار این مبارزه هم سیل پیام هاست. ما روی کشور خودمون نزدیک به 11,000 تا تلویزیون قابل دیدن روی ماهواره داریم. اگر من بخوام در این تلویزیون ها رو فقط کانالاشو بگردم، همین فقط بگردم، روی هر کدوم 1 دقیقه وایسم، 11,000 دقیقه طول میکشه که من اینا رو فقط مرور کنم. 11,000 دقیقه ببینید چند ساعت میشه. ما چه سیلی از پیام ها روی سر کشورمون داره، در واقع روی افرادمون داره. اکثر این پیام ها پولش از کجا میاد؟ عاشق چشم ابروی ما هستن. حالا بگیم خیلیش اصلا فارسی نیست، برای زبان‌های دیگه است، برای کشورهای دیگه است، ولی نزدیک 120 تاش فارسیه، حداقل 120 تا پربودجه. تولید یک سریال که مثلا شبکه فلان میاد تولید میکنه یک قرون دوزار نیست، دقیقه‌ای چند میلیون تومان هزینه شه، اونم تو ایران تولید نمیشه که، توی ترکیه یا تو کشورهای اطراف ما به دلار داره تهیه میشه. پولم که از من نمیگیرن برای نمایش دادنش.
واقعا پس چرا تولید میکنن؟ عاشق
بودجه باید داشته باشه اینکه تولید بشه. شما ببینید همین بعضی از بازیگرای ما که فرار میکنن میرن اونور، خب اینا پول میدن برای بازی کردن توی این فیلم ها. این پول از کجا میاد؟ این پول از کجا میاد؟ تبلیغاتی که توی ماهواره از ما میگیرن مگه چقدر رقمش که بخواد این پول رو در بیاره؟ شما صدا و سیمایی ها باید دقیقاً بدونید که مجبورید چقدر بودجه از تبلیغات بگیرید، چقدر بودجه از دولت بگیرید تا بتونید صدا و سیما رو بگردونید. صدا و سیمایی که شاید 20 تا مثلا شبکه در واقع چیز داشته باشه، ولی میخوام اینو بگم شبکه سراسری داشته باشه. اینو میخوام بگم که واقعا یه حساب کتاب دو تا چهار تا اینو نشون میده که این تهاجم هست و هوشیاری ما در استفاده از رسانه هاست که میتونه کمکمون کنه به این.
خیلی ممنونم. مجال کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، تنفسی خواهیم داشت و بحث رو با حضور مهمان عزیزم جناب آقای خرم‌نژاد پی خواهیم گرفت.
شما از فضای مجازی استفاده میکنید؟
بله.
زیاد یا کم؟
شاید در حد 1-2 ساعت در روز. کارم دارم، مثلا کار روزی زیاد کار داشته باشم خیلی کمتر، روزی که مثلا بیکار باشم بیشتر.
بله تا حدودی.
زیاد یا کم؟
متوسط.
آره استفاده میکنم.
زیاد یا کم؟
نه زیاد نه، کم.
روزی چند ساعت؟
شاید 2-3 ساعت.
فضای مجازی چطور اهداف و فرهنگ خودش رو از چه راههایی منتقل میکنن؟
بستگی داره. مثلا تو این استا شاید یه چیز غلطیه، ولی با جوک، با خنده، مثلا با از همین طریق که من نگاه میکنم مثلا خوشم میاد، دوست دارم اونو تکرار کنم. شاید تو همین حالته.
خب به وسیله اخباری که تو این سایت ها میذارن، به وسیله این کلیپ هایی که میذارن،
با فیلم ها و متن ها و تصاویری که میفرستن، فکر کنم خیلی مثلا روی جوونا خیلی تاثیر، مثلا اونا که اعتقادات خیلی قوی نداشته باشن فکر کنم خیلی تاثیر پذیریشون.
ظرفیتی که منتقل میکنه به حسب کسایی که دارن استفاده میکنن ازش دیگه. یعنی ابزاریه که خلاصه به حسب توانمندی افراد داره استفاده میکنه، که متاسفانه استفاده درستی هم نمیشه، فضای غالبش فضای ناسالمیه دیگه.
سواد رسانه‌ای چه کمکی میکنه به شناخت بیشتر این هدف‌ها؟
خب وقتی سوادش رو داری که چجوری استفاده کنی، مطمئناً به خلافش هم کشیده نمیشی. میدونی این داره فرهنگ تو زیر سوال میبره.
اولش آدم باید خوب اطلاعات کامل داشته باشه تو این حوزه اگه بخواد وارد بشه، و خدای نکرده بنداب یا این گردابی قرار بگیری که اطلاعی نداشته باشه، قطعا شاید بگیم غرق شدنش خیلی سخت است.
کمتر آدم آسیب میبینه به نظرم اگه سوادش آدم داشته باشه، خیلی آسیب کمتری میتونه اون چیزای خوبش رو برداشت کنه، نه نکات منفیش رو.
اگه نباشه خب یعنی استفاده ناجور، یعنی عدم هم تو انتقال مفاهیم و اطلاعات، هم تو بهره برداری از اونا. ندونی چی میخوای تو رسانه، قطعا گم میشید دیگه، قطعا میبره رسانه. رسانه مجازی،
رسانه جوان جامعه خانواده. سایه روشن.
شما شنونده برنامه سایه روشن هستید و این دهمین قسمت از این سری برنامه هاست. ما در این برنامه ها درباره موضوع سواد رسانه‌ای و به خصوص در برنامه جاری درباره موضوع جنگ روانی و تهاجم فرهنگی در رسانه‌ها با هم سخن می‌گیم. آقای خرم‌نژاد، مفهوم جنگ روانی چیست و جنگ روانی چگونه میشه با تهاجم فرهنگی ادغام بشه و چگونه با هم دیگه ارتباط برقرار می‌کنن؟
ببینید، ما یه بحثی رو داریم به اسم تهاجم فرهنگی، یه بحثی رو داریم به اسم جنگ روانی. اینا با هم یه تفاوت کوچیکی دارن. توی حوزه ارتباطات یه مثالی مشهوره، میگن که در واقع حالا اقنا، یا من اینجوری بگم تهاجم فرهنگی، یعنی فروش یخچال در قطب و فروش شومینه در عربستان. یعنی شما بتونید مخاطبی که تو قطب زندگی میکنه انقدر به لحاظ ذهنی آمادش کنید که حاضر بشه یخچال بخره، یا مخاطبی که تو عربستان با اون درجه حرارت زندگی میکنه انقدر روز ذهنش کار کنید که بیاد با کمال رغبت توی خونه شومینه کار بذاره. درسته که عربستان اصلا یک بارم نیاز به این ممکن نخواهد داشت. ببینید، این بحث تهاجم فرهنگی اکثر خیلی از مواقع فقط توی داستانهایی مثل داستان انقلاب اسلامی ما و تهاجم فرهنگی غرب به داشته های فرهنگی ما که باعث انقلاب اسلامی شد نیست. خیلی وقتا حوزه تجاریه و تو حوزه ارتباطات یک سری اصلا روش های مشخصی داره. من توصیه میکنم کتاب عصر تبلیغات رو که انتشارات سروش چاپ کرده، کتاب مفیدیه، ببینید. این کتاب 100 روش اقناع رو توضیح داده، چاپ 1992 الان توی بازار هست. این 100 روش اقناع، خودش انتهای کتاب میگه من حس میکنم کتاب شیطان رو نوشتم. 100 روش رو میگه که بدون اینکه شما حس کنید یک حرف دروغ و غلط رو تو ذهن شما تثبیت میکنه، بدون اینکه شما حس کنید اقناعتون میکنه نسبت به یک گزاره که لزوما درست هم نیست. میخوام بگم که این وجود داره، اما بعضی وقتا این تهاجم تبدیل به جنگ میشه. جنگ یعنی اینکه من دشمنی دارم یا شما دشمنی دارید که این دشمن به هدف این که فتح سرزمینی انجام بده، فتح فرهنگی انجام بده، فتح در واقع فیزیکی یا روانی انجام بده، داره با شما تعامل رسانه‌ای انجام میده.
تمام قد و بیرحمانه میسته، پول خرج میکنه.
شما میدونید دشمنتونه، اونم میدونه شما دشمنش هستید، با وجود این پیغام رد و بدل میشه. جنگ روانی سابقش برمیگرده به خیلی قدیمتر از این حرفا، شاید به جنگ های سنتی امریکا با سرخپوستان برمیگرده که حالا با بیرحمی تمام میومدن سرخپوست ها رو میکشتن و شکنجه میکردن و این رو توی خبرها پخش میکردن، روشاشون رو توضیح میدادن برای اینکه سرخپوست های دیگه جلوشون وای نسن، فرار کنن، نخوان هزینه بدن واسه جنگ. توی خود جنگ‌های فیزیکی مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اینا بود بحث‌های سخنرانی‌های هیتلر. گاهی وقتی توی این فضا مطرح میشه، مشهورترین در واقع فرد توی حوزه جنگ روانی گوبرز، وزیر تبلیغات هیتلره، که واقعاً روش‌های جالبی رو توی حوزه جنگ روانی، این آدم خلاق، نمیگم آدم خوبی بوده ولی آدم خلاقی بوده انصافاً، در واقع بنیانگذاری میکنه. اما خیلی از روشاش هنوز هم با اینکه این روش مال جنگ جهانی اول و دوم بوده، هنوز هم داره تو کشور ما به راحتی استفاده میشه و متاسفانه هنوز هم مردم ما دارن از روش در واقع گل میخورن، آسیب میبینن.
بله بله.
ببینید یکی از مشهورترین عباراتهای گوبلز اینه که میگه مرگ یک لشکر آماره، اما مرگ یک سرباز تراژدیه. یعنی چی؟ میگه اگر شما بتونید به لحاظ رسانه‌ای بپردازید به مرگ یک سرباز، برید با خانواده‌اش مصاحبه کنید، بچگیشو بزرگ کنید، چجوری رفت جنگ، چجوری رزم کرد، دوستاش کیا بودن، بعد چجوری افتاد مثلا شهید شد یا مرد، حالا بستگی داره به اینکه جنگ چه جنگی باشه، بعد بیاید بعداً وضعیت عاطفی خانواده‌اشو بررسی کنید، وضعیت عاطفی بچه‌هاشو بررسی کنید، یه تراژدی میتونید بسازید. اما وقتی تو اخبارتون اعلام می‌کنید لشکر فلان رفت تو دریا، اصلا غرق شد، صرفا یه آمار دادید، هیچ کاری دیگه غیر از آمار نکردید، هیچ جنبشی هم ایجاد نکردید. دقیقا از همین مورد استفاده کردن توی 88 ماه، شخصی رو که به صورت کاملا مشخص برنامه ریزی شده، از لحظه تیر خوردنش، از لحظه مرگش، همه چیش، پرونداش کاملا الان دیگه واضحه، کار خودشون بود کشتنش، ندا آقا سلطان رو به صورت یک سرباز تبلیغ شده علمش کردن و الان این موضوع رو پیشرفته ترش کردن، میگن آقا توی درگیری‌های خیابانی باید کشته بگیرید. بعد این ندا آقا سلطان رو دیدید چه پرداختی روش که انجام دادن، چه کار کردن روش، این رو بذارید کنار اتفاقی که راجع محمد سلاس افتاد اخیراً. آدم حالا نمیدونم به چه تعبیری به کار ببرم، به صورت زنده چندین نفر انسان رو از روی عمد زیر میگیره با اتوبوس و میکشه و بعد جنازه یکشون که نیمه جون بوده رو انقدر با شلنگ ساچمه‌دار میزنن که تمام سر و صورتش داغون میشه. این آدمهایی که بیگناه بودن، اومده بودن دفاع کنن از حریم کشورشون رو، اینجوری له و لورد میکنه، اصلا آدم اجنبی، اینجوری نابود میکنه، میکشه. بعد تو مصاحبه‌هاش به صورت زنده و کاملا رک میگه آقا من از قصد این کار کردم و اگر میتونستم باز هم آدم میکشتم تو این حوزه. با این حال به جای اینکه اون لشکری که این آدمو زیر کرده و نابود کرده بپردازن، همین رسانه‌های غربی میان رو محمد سلاس سرمایه‌گذاری میکنن، یک قاتل که چرا این رو ادامش کردید
و میخوان از این چه
بعضی تراژدی میسازن.
آها،
که از این تراژدی میسازن، عین همون داستانی که گوبلز گفت. و جالب اینه که یه عده تو مملکت ما باز هم میخورن، باز هم آسیب میبینن از این تراژدی ساختن ها. میخوام بگم که آقا بعضی وقتا به صورت واضح ما داریم گل میخوریم از این اتفاق ها و از این بی سوادی رسانه ایمون، یا شما بیاید نگاه میکنید میبینید که حقیقت های زنده رو تغییر میدن. یکی از اصول جدی که توی حوزه رسانه استفاده میکنن برای همین جنگ رسانه اینه که میگن ما به شما نمیگیم چگونه فکر کنید، ما به شما میگیم به چی فکر کنید. الان وضعیت اقتصادیتون داغونه، اصلا به این فکر نکنید، به این فکر کنید که زنا باید برن ورزشگاه یا نه. ما به شما نمیگیم چگونه فکر کنید، ما به شما میگیم به چی فکر کنید. ذهنتون رو منحرف میکنیم. دزد اومده خونتون، داره خونتون رو دزدی میکنه، من براتون فیلم سینمایی میذارم، فلان فیلم سینمایی ببینید. چرا؟ چون دزده بتونه کار خودش رو بکنه.
درسته.
ببینید این روش ها، شناختش، کار کردن باهاش بسیار برای جامعه ما مهمه. امیدوارم که توی فرصتی روی این روش ها بحث بشه و در واقع
خیلی ممنونم
راجعش صحبت کنیم.
متشکرم. چیزی که مایل هستم در این قسمت از برنامه به شنوندگان محترممون عرض کنم این است که آنچه ما در این برنامه برای شما ارائه می کنیم شاید مبانی جزئی موضوع سواد رسانه‌ای نباشد. ما بیشتر تصمیم داریم با ارائه مثال‌هایی موضوعات کاربردی و مسائل مبتلا به جامعه خودمون رو به شما شنوندگان محترم منتقل بکنیم.
ولی البته آقای هاشمی، این نکته رو من میونه کلام شما اشاره کنم که واقعا این حوزه حوزه‌ای نیستش که ما به همین مقدار مختصر درش اکتفا کنیم. حتما شنونده های فهیم ما باید تو این حوزه هم مطالعه کنند، هم در واقع نگاه متفکرانه ای داشته باشن تا بشه این موضوع تکمیل کرد. والله هممون ضربه می‌خوریم.
بله، این کاملا درسته. به عنوان آخرین بخش برنامه از شما میخوام خواهش کنم که به جنبندی بپردازیم. ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم که جنبندی کنیم. شاید جنبندی همه برنامه های گذشته باشه که با شما داشتیم و نتیجه‌ای میخواییم بگیریم اگر که زحمت بکشید و اصول 1-2-3 یا توصیه های 1-2-3 و ترتیبی رو برای شنوندگانمون داشته باشه.
ببینید، راجع به رسانه ها چند نکته بسیار مهمه. اول این که ما ناچار استفاده از رسانه ها هستیم برای اینکه دنیای فعلی و دنیای آینده ما بسیاری از نیازهامون رو رسانه ها برطرف میکنن. پس اینکه ما فکر کنیم میتونیم در دنیای بدون رسانه زندگی بکنیم، این غلطه. نکته دوم این که رسانه ها هم میتونن کارکردهای مثبت داشته باشن، هم میتونن کارکردهای منفی و هم کارکردهایی که به صورت ذاتی تغییرات ایجاد کنن رو میتونن، یعنی کارکردهایی با عمق تأثیر میتونن داشته باشن. این که ما بشناسیم رسانه ای رو که داریم باهاش کار میکنیم و کارکردهای مثبت و منفیش رو بدونیم خیلی مهمه، برای اینکه چشم باز نکنیم و ببینیم یک معتاد به یک رسانه شدیم و یا یک رسانه زندگی ما رو نابود کرده. ما برای زیستنمون، برای نمردنمون، برای تنفس کردنمون احتیاج به سواد رسانه‌ای داریم، نه به عنوان یک چیز لاکچری و به عنوان یک چیز لوکس. و اگر تو این حوزه فعال نباشیم، زندگی آینده خودمون و کودکانمون و خانوادهمون رو در معرض خطر قرار دادیم. پس این خیلی مهمه که ما رسانه‌ها رو بشناسیم، روش‌هایی رو که رسانه‌ها میتونن برای ما خدمت کنند رو بشناسیم و روش‌هایی رو که میتونن رسانه‌ها به ما آسیب بزنن رو بشناسیم و روش‌هایی که کودکانمون رو برای آینده این دنیای رسانه‌ای باید تربیت کنیم رو هم بشناسیم. ما الان در نقطه خوبی در این حوزه نیستیم و کماکان داریم از حوزه رسانه‌ای ضربه می‌خوریم، ولی نسبت به گذشته بسیار پیشرفت کردیم. من خوشحالم این رو بگم، اما اصلا کافی نیست. کما اینکه مشکلات اقتصادی ما خیلیش برمیگرده به حوزه رسانه، کما اینکه مشکلات سیاسی ما برمیگرده به حوزه رسانه، کما اینکه مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما خیلیش برمیگرده رسانه. امیدوارم که با برنامه‌های مثل برنامه شما و مطالعه در واقع مخاطبین فرهیخته‌تون بتونیم به این هدف در واقع والا در حوزه رسانه برسیم.
ان شاء الله. از شما سپاسگزاری می‌کنم. شنوندگان خوب برنامه سایه روشن، این باعث افتخار برای ما بود که در 10 برنامه مهمان خانه های شما بودیم. متاسفیم از این که این سری از مجموعه برنامه ها به اتمام رسیده، اما امیدواریم و خوشحالیم که در برنامه های آتی و در سری های جدید برنامه سایه روشن باز شما رو ملاقات خواهیم کرد و مهمان خانه های شما خواهیم بود. از شما سپاسگزاری میکنم، از همکارانم در اتاق فرمان، مهمانان عزیز، و امیدوار هستم آنچه ما ارائه کردیم برای شما مفید واقع شده باشه. همه شما رو به خدای متعال میسپارم و به امید دیدار تا روز و روزگاری بهتر برای شما و همه ایرانیان عزیز. خدا یار و نگهدارتون. عصر بخیر.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق می‌پویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق می‌پویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، شکاری میتوان از پیش بردن با تناسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انهو خیر و ناصرم و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. عصر شما به خیر. عصر روز دوشنبه 29 مرداد 1390